Massive oil fields were discovered throughout the region in Saudi Arabia, Kuwait, Iraq, Qatar, the United Arab Emirates, and Iran. By the 1950s, the Persian Gulf region was producing more oil than anywhere else on Earth, and all of it had to pass through the Strait of Hormuz to reach global markets. Today, this region produces over 17 million barrels of oil every single day from just six countries. But here's the problem. The Persian Gulf is almost entirely landlocked, surrounded by land on three sides with only one narrow exit to the open ocean. That single exit is the Strait of Hormuz, just 21 miles wide at its narrowest point, making it one of the world's most critical maritime choke points. The strait connects the Persian Gulf to the Gulf of Oman, which then opens into the Arabian Sea and the Indian Ocean beyond. International maritime law designates two separate shipping lanes through the strait, each just 2 miles wide, with a 2 mile buffer zone separating them. This means that in the entire strait, only 4 miles of water are designated for commercial shipping, 2 miles in each direction. Every oil tanker leaving the Persian Gulf must pass through this bottleneck, making the strait the single most important oil transit checkpoint in the world. Approximately 21 million barrels of crude oil pass through here every day. That's one-fifth of all petroleum consumed globally. To put that in perspective, this single narrow passage handles more oil than the entire United States produces. The economies of Japan, South Korea, India, and China are critically dependent on oil that flows through this choke point. Japan alone imports 75% of its oil through the Strait of Hormuz, over 3 million barrels every single day. If the strait were suddenly closed, these nations would face immediate energy crises, with fuel shortages appearing within just 48 to 72 hours. Global oil prices would spike by an estimated 30 to 50% within hours of a closure announcement, triggering economic chaos worldwide.
خسته نباشید، خسته نباشید، خدا قوت، خدا قوت.
برات هدیه آورده عمو شادا.
سلام عزیزم، سلام تاج سر همه ملت ایران. حالت چطوره؟ خوب هستی؟ قربونت برم الهی. چطوری تو؟ عیدت مبارک، سال نوت مبارک باشه. امروز من اومدم اینجا برات کلی جایزه آوردم.
دین 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 دکتر سلبریتی بیا توی اتاق زینب خانوم. دین دین دین
دکتر
سلبریتی. سلام علیکم.
سلام علیکم.
توی اتاق چرا اینقدر شلوغ داری؟ باید استراحت کنه. سریع همه برن بیرون.
الان ما اومدیم برای زینب خانوم. تو میدونی زینب خانوم چه دختر ماهیه؟
بله.
اصلا میدونی زینب خانوم چقدر برای ملت ایران خیلی گران قدره؟
بله. همه یه بچه ها عزیزن، این زینب خانوم بیشتر.
بله، ببین چرا؟
چرا؟
بسه اینکه دختر سرهنگ نست فرمانده بزرگمونه. سلام علیکم، قربونت برم الهی، فدات بشم. ناد خندید، ماشاءالله.
خب الان که همه اینجایید، منم هستم به افتخار زینب که قول داد زود خوب بشه بیاد خونه با هم دیگه. خیلی قرومی سر و صدا و سر و صدا مون کسی رو عذیت نکنه.
میشنم
یه دست خوشگل بزنیم. باشه
اجازه دارم من به نمایندگی از همه هنرمند های استان اصفهان دستش و پیشونیش رو ببوسم؟ قربونتون بپن.
Thank you. بنده مطمئنم تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان عزیز خواهید توانید همه آرزوهایی را که در انقلاب وجود داشت این آرزوها را تحقق ببخشید.
خودتون را آماده کنید، کشور مال شماست، باید کشور را به اوج عزت برسانید در زیر سایه اسلام و با الهام از انقلاب عظیم اسلامی.
آرزوهای بزرگی برای ملت عزیزمون داریم، همه این آرزوها هم دست
سیاستگذاری در حوزه پیچیده علم و فرهنگ تنها روی کاغذ اتفاق نمیفته، بلکه محصول ساعتها بحث تخصصی و کارشناسی در عالی‌ترین سطوح تصمیم‌گیری و سیاستگذاری است. و در این برنامه رهنما ما به دنبال واکاوی این منطق راهبردی و سیره مدیریتی رهبر شهید انقلاب در این زمینه هستیم. میهمان این قسمت از برنامه رهنما شخصیتی هستند که سالها در حوزه کلان تصمیم گیری در عرصه علم و فرهنگ اثرگذار بودند. جناب آقای دکتر مخبر دسپولی، رئیس محترم فرنگستان علوم کشور که سالیان سال عهده‌دار دبیری شورای عالی انقلاب فرهنگی بودند، به رهنما آمدند تا سیره مدیریتی رهبر شهید انقلاب رو برای ما روایت و بازخوانی کنند. به رهنما خوش آمدید.
محمد رضا مخبر دسپولی، سیاستمدار و فعال ارشد حوزه فرهنگ، دبیر اسبق شورای عالی انقلاب فرهنگی و رئیس فعلی فرهنگستان علوم است. این چهره سیاسی و فرهنگی تجارب فراوانی را در عالی‌ترین سطوح سیاستگذاری علم و فرهنگ در قالب طرح‌های کلانی مانند تدوین نقشه جامعه علمی کشور در کارنامه خود دارد. مخبر دسپولی به عنوان کسی که سابقه فعالیت‌های جدی علمی و همچنین تجربه گرانسنگی در شاکل ریزی سیاست‌های فرهنگی کشور داشته است، در این قسمت از برنامه رهنما حضور دارد تا ابعاد کمتر دیده شده از دغدغه‌ها و نگاه راهبردی آیت الله خامنه‌ای به مسئله فرهنگ و دانش را تبیین کند.
بسم الله الرحمن الرحیم. مردم عزیز ایران سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید به رهنما. چنانچه خدمتتون عرض شد، میهمان این قسمت از برنامه رهنما یکی از شخصیت‌های فرهیخته و فاضل و علمی کشور هستند، رئیس محترم فرنگستان علوم کشور، دبیر اسبق شورای عالی انقلاب فرهنگی و عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، جناب آقای دکتر مخبر دسپولی، که به نظرم روایت‌های ناب و دست اولی از شیوه توجه رهبر شهید انقلاب به موضوع علم و فرهنگ دارند. دعوت می‌کنم که این برنامه رو همراهی بفرمایید، انشالله این برنامه مورد توجهتون قرار خواهد گرفت. آقای دکتر سلام بر جناب عالی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض سلام و ارادت دارم و لازم می‌دونم ابتدای بحثمون یاد کنم از رهبر شهید انقلاب، که همه اونچه که ما به خصوص در این 30 چند سال دوره رهبری ایشون الان شاهد تبلور اون قوت ها و قدرت ها هستیم، حاصل اهتمام و هدایت آن عزیز شهید ما هستش. و همینطور یاد کنم از همه شهدای گرانقدرمون در جنگ رمضان که مظلومانه به شهادت رسیدن توسط دژخیمان صهیونیست و امریکایی. انشاءالله حاصل همه تلاش هایی که ملت بزرگ ایران داره انجام میده و حضور گسترده و بانشاتی که مردم ما دارن و قدرتمندی رزمندگانمون توأم با پیروزی نهایی برای ملت بزرگ ایران و محور مقاومت در کل منطقه باشه.
انشالله. خیلی ممنونم آقای دکتر. ما هم به سهم خودمون هم از حضور جناب عالی در برنامه تشکر میکنیم، هم از اینکه مثل همیشه پای کار انقلاب به ویژه در حوزه پیشرفت علم کشور بوده هستید و ما امروز داریم نتیجه تلاش شما، توجهات رهبر شهید انقلاب، همه دانشمندان کشور رو میبینیم، آنچه که در یک جنگ تمام فناورانه رخ داد و الحمدلله دست برتر با جمهوری اسلامی ایران بود، همه نشان دهنده این است که تلاش های گذشته و حال جناب عالی همکارانتون الحمدلله نتیجه بخش بود. دست مریضات، به ملت بزرگ ایران، به دانشمندانون، به همه فریختگان ملت نخبه پرور. آقای دکتر مخبر دستوری، حضرت عالی سال هاست که در عالی ترین سطوح سیاست گذاری علمی و فرهنگی کشور حضور دارید و مستمرن ارتباط داشتید، حالا چه به لحاظ ساختاری و چه به لحاظ فردی، با رهبر شهید انقلاب. اما معمولا اولین دیدارها یه رنگ و بوی دیگه ای داره و در ذهن حک میشه. پرسش من اینه که اولین دیدار شما و دیدار رو در رو و تعامل جدی شما با شهید حضرت آیت الله خامنه‌ای کجا بود و بابت چه موضوعی بود؟
آشنایی اولیه ما با رهبر شهید انقلاب موقعی بود که ایشون از همون بعد و شروع کار دانشگاه در سال 58 یه قراری با دانشجوها گذاشتن که دوشنبه ها تشریف بیارن دانشگاه تهران، دوشنبه ها 10 تا 12 ایشون تشریف می آوردن دانشگاه
شرکت در مباحثات دانشجویی.
تو این 10 تا 12 که می آمدن یه سخنرانی ایشون داشتن، پرسش و پاسخ به سوالات دانشجوها داشتن و همینطور نماز هم در خدمت ایشون خونده میشد. بعد این هفته بعد تکرار میشد. ما سال 58 به دلیل گفتم جولان جریان‌های مختلف سیاسی که وجود داشت و تازه انقلاب شکل داشت میگرفت، پیروزی اول پیروزی انقلاب بود، حضور امثال از آیت الله عظمی خامنه ای که اون موقع نماینده امام در شورای دفاع بود،
مأموریت امام به ایشون بود که در دانشگاه حضور داشت.
ایشون اولا خودشون از قبل از انقلاب با جوان‌ها بسیار نزدیک بودند و فعال بودند و دو جوان گرایی تقریبا در شاکله فکری هست آقا بود.
بله.
و شما هم تو همین دوره حیات پربرکتشون این رو شما مشاهده می‌کردید در جمع‌های مختلف دانشجویی، جوانان، نخبگان، دانش آموزان، معلمان اینا. لکن اون جلسات نمادین خیلی جالبی بود. اون موقع هم بحث‌های سیاسی داغ بود، حتی جریان فکری که مثلا طرفدار لیبرال ها بود یک نوع، طرفدار مثلا حزب جمهوری اسلامی بود یک جور و بحث‌های مختلفی که بود. آقا به نظرم با توصیه حضرت امام این تأکیدی که شده بود که حضور در بین دانشجوها و دانشگاهی‌ها داشته باشند رو جدیتر از بسیاری از مسئولین از آقا انجام میدادن. خب این اولین آشنایی های ما بود، چون ما دستن در کار برگزاری اون 2 ساعت جلسه با تعداد دیگر دوستان دانشکده های مختلف دانشگاه تهران بودیم. بحث های سنگینی هم میشد، یعنی گاهی وقتا سوالات سختی از ایشون میشد. من یادمه نسبت به شهید بهشتی خیلی تند یه دی رفتار میکردن، برخورد میکردن. ایشون با خیلی لطافت و زیبایی، من هنوز عبارت ایشون که اشاره به آیه از قرآن میکنم و زاده و بستتن فل علم و الجس، گفتن آقای بهشتی هیچ ایرادی نداره جز اینکه زیبایی و یک صلابتی داره و در این حال یک علم برجسته و عالم برجسته هستش و اینا و توضیحات و تبیین این قضایا. حالا این اولین ارتباطات ما با آقا. بعد از جریان انقلاب فرهنگی و اتفاقاتی که در دانشگاه ها شکل گرفت و تمرکزی که مسئولان پیدا کردن، به خصوص زمانی که ایشون رئیس جمهور شدن بعد از ماجرای هفته تیر و 8 شهریور ایشون شدن رئیس جمهور و تقریبا پیشنهاد تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی رو از ناحیه ایشون به حضرت امام ارائه شد.
بله.
که بعد رؤسای قوه عضو شدن، وزرای تعداد از وزرا عضو شدن، ترکیب شورای انقلاب فرهنگی به جای اون ستاد یک ترکیب جامع برای تحول در جریان علم و آموزش عالی کشور به دانشگاه شکل گرفت. ما همونجا پیغام ایشون به جمع جوانی که تعدادی از ماها و عزیزانی بودن که الان هم خیلیشون در مسئولیت‌های مختلف حضور داشتند و دارند دعوت شدن، موقع جوان بودیم، در شورای دبیرخانه شورای انقلاب فرهنگی آقای دکتر هاشمی گلپایگانی اون موقع دبیر شورای انقلاب فرهنگی بودن و پیغام آقا رو دادن به دوستان. اونجا اومد یه دفتری درست شد به نام دفتر مشاوره، دفتر طرح و برنامه و مشاوره. اون دفتر طرح و برنامه مشاوره جمع جوانانی شد که به شورای انقلاب فرهنگی و به طور منظم هم دیدار با ایشون هر تقریبا یکی دو ماه یک بار. من یادم یک بار در این جلساتی که رفتیم خدمت ایشون، جمع قابل توجهی 10-12 نفر از عزیزان هم بودن، گزارش جلسه رو خدمت ایشون بنده ارائه کردن. بعضا هم نکاتی بعد اضافه کردن، صحبت کردن، نکاتی گفتن. ایشون البته خیلی با دقت و با توجه، من تو اون دیدار چون ما کارهای مختلفی رو به شورا ارائه میکردیم، احساس میکردیم بازخوردی به ما داده نمیشه. یه مقدار دوستان جوان هم بودن، پر انرژی هم بودن، احساس میکردن که این خب چه وقتی داره ما میگذاریم، چرا ما داریم همه وقت میذاریم ولی توجه نمیشه. من این رو تو اون جلسه در گزارش با صراحت و یه خوردم با تندی خدمتیشون عرض کردم که اصلا چه فایده‌ای داره الان دوستان ما دارن، ما داریم پیشنهاد میاریم چی میشه و عملا توجهی نمیشه. ایشون با آرامش کامل گوش کردن و بعد که صحبت‌ها تموم شد، ایشون صحبتشون شروع کردن. یکی از نکاتی که گفتن فرمودن که شما فکر میکنید نکاتی که میگید مورد توجه قرار نمیگیره، اگر شما کار رو با اتقان و علمی و دقیق انجام بدید، مسئولین کشور اولا این جزء ذهنیتشان خواهد شد و بخواهند یا نخواهند در آینده دیر یا زود این رو به نقطه اجرا نزدیک میکنن و اجرایی میشه. پس اثر داره حرف شما، مؤثر حرف شما. بعد توضیحات دیگری در مورد این که شما این کاری که باید بکنید در چه بخشای بیشتر تمرکز کنید، حالا بخشای مختلف.
و دیدیم شد آقای دکتر و این اثرپذیری ذهنی به نظر من اتفاق افتاد که حالا امروز وقتی از پیشرفت علمی صحبت میکنیم جز اون اثرگذاری ذهنی نبود.
حتما همینطوره. بعضی وقتا ناخودآگاه مسئولی ممکنه اون بازخورد بد ندن، ولی در عمل همون حرف شما رو، همون ایده شما رو، همون طرح شما رو
بالاخره شناخت ایجاد میکنه.
آقای
دکتر که دو نکته در این،
من این جمله رو بگم در همین خاطره بفرمی. ایشون بعد از جلسه که تموم شد، حالا نکات مختلف مطرح شد، من احساس کردم نسبت به آقای خورده چیز کردم، با جسارت صحبت کردم و اینها. من رفتم جلو خدمت ایشون، دوباره عرض ارادت کردم و خدمتشون گفتم که من اگر تند حرف زدم عذرخواهی میکنم، ببخشید، و نمیخواستم، و چون احساس درونی همه دوستان بود اینجوری با حرارت گفته شده. ایشون فرمودن اتفاقا خیلی هم خوب بود، من این صراحت رو میخوام، اینجوری باید حرف بزنیم، محکم حرف بزنید، دقیق حرف بزنید. یعنی نه تنها از این نوع صحبت ناراحت نشده، بلکه تشویق کردن که با صراحت و با شجاعت حرفتون رو بزنید. شما اگر دقت کنید همین نگاه ایشون در دیدارهای دانشجویی و نخبگانی که همین تا سالهای اخیر
دقیقاً همین به ذهنم پداشت.
من گاهی وقتا شما میدین در اون دیدارها، من عموما ما هم شرکت میکردیم، جوانی میومد تندترین حرفا رو میزد، بعد آقا با لبخند هم توضیح میدادن، هم تشویقش میکردن، هم اگر نکته درستی تو سخنش بود اون نکته درست رو برجسته میکردن، و اگر نکته نادرستی بود با مهربانی اون نکته نادرست رو تبیین میکردن. این روش آقا بود، اصلا مسیری بود که با جوانا ایشون داشتن. اون جلسه و جلسات بعدی که ما مرتب این بحثای مختلف رو تا سالها تا دوره ریاست جمهوری ایشون چی میشد انجام میگیره. خب ما البته بعد از دوره که آقا رهبر شدن تقریبا این جمع همچنان ادامه داشت، این جمع دوستانی که دفتر مشاوره داشتن، تا موقعی که بنده هم شدم عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان عضو حقیقی شورا.
بله.
دوره ای که من عضو حقیقی شدم تا زمانی که دبیر بشم 81 تا 84 طول کشید، و این دوره چند ساله‌ای بود که آقا نسبت به بعضی از کارکردها ناراحت بودن. سال 84 وقتی دیدار سالانه شورای عالی شورای انقلاب فرهنگی با آقا بود، ایشون به نظرم همون 19 آذر بود چون تو این دیدار گله کردن از شورای انقلاب فرهنگی
سال 84.
سال 84 سه ماه بعد یا دو ماه بعد سه ماه بعد من دبیر شدم دیگه بعد از این جلسه. این جلسه
گلهشون چی بود؟
گلهشون ایشون مدتی بود بحث مهندسی فرهنگی رو مطرح کرده بودن، نهضت نرم افزاری رو مطرح کرده بودن و بحث گوناگون دانشگاهی و آموزش عالی و فرهنگی رو مطرح کرده بودن. اون جلسه فرمودن که من پیش خدای تبارک و تعالی احتجاج میکنم که بهترین آدمایی که میشناختم و عضو این شورا کردم، امروز باید سند مهندسی فرهنگی رو میز باشه. خب این با یک من همونجا خیلی متأثر شدم که آقا توقعات جدی و گلایه های جدی دارن و خب باید اینا بپردازیم. ما دو ماه بعد که من شدم دبیر شورای انقلاب فرهنگی عهد کردم که اول اون چیزایی که ایشون میگن رو و میفرمان رو من چیز بکنم، دنبال بکنم. خب 25 دی 84 شدم من دبیر شورای انقلاب فرهنگی. چون به ایام عید ایشون برنامه هاشون متراکم بود، به بعد از عید دیدار بنده، اولین دیدار حضوری بنده خدمت ایشون به صورت جلسه خصوصی مطرح شد و توفیق پیدا کردم. تو این دیدار ایشون چند تا رهنمود دادن و بعد اونجا به من فرمودن که تمرکز تو بذار برای اینکه این اسناد راهبردی چیز بشه،
آماده بشه. آقای دکتر ببخشید قبل اینکه این خاطره رو ادامه بدیم، اصلا مهندسی فرهنگی که مد نظر رهبر بود، چون واژه پرتکرار اصلا یعنی چی؟ مقصود چی بود؟
ببین تمام کنش‌های اجتماعی فرهنگی، رفتارها و هنجارهایی که ما تو جامعه داریم، مناسبات فردیمون، مناسبات اجتماعیمون، تحرکات گوناگونی که جامعه رو می‌سازه، فرهنگ جامعه رو شکل میده، فقط آداب و رسوم نیست، این حرفی که ما با هم میزنیم، احترامی که به همدیگه میگذاریم، حقوق همدیگری که رعایت میکنیم، رفتار توأم با صداقت، توأم با وجدان کاری، هر کسی هر وظیفه‌ای که به عهده‌شه، اینا همش اجزای یک شکل گرفتنی که مهندسی فرهنگیه
که معماری اون رو توقع داشتن که ما بریم اصلاح بکنیم که بتواند به تعالی برسه.
این باید تبدیل میشد به یک هنجار. ببینید و ما یه باور داریم و ارزش داریم، بعد میاد یه اعتقاد داریم، تبدیل به باور و ارزش میشه، تبدیل به یک رفتار میشه و تبدیل به یه هنجار میشه. این رفتار یعنی یک هنجار مقبول اجتماعی میشود. اگر در جهت درست فرهنگ حرکت کنه، این هنجار اجتماعی شما هنجار مثبت سازنده است. یعنی چی؟ یعنی نظم اجتماعی، رعایت قانون، همین که میفرمودن که از چراغ قرمز عبور کردن خلاف شرع، حتی توجه فرمودین، و تمام آداب و مناسبات و روابط فیما بین آحاد جامعه. آحاد جامعه رو باید تمرین کنیم، یاد بگیریم.
این سال 84 توقع میکنن و مطالبه میکنن از شورای انقلاب فرهنگی و گله میکنن.
شورای انقلاب فرهنگی میباید چارچوب کلان این راهبرد رو طراحی میکردن. همین رو در مورد آموزش پرورششون فرمودن. تحول بنیادین در نظام تعلیم.
اصلا راجع به اون دوستارم یه فصلی صحبت بکنیم ان شاء الله.
همین رو در مورد مسئله علم و تحول دانشگاهی و تحول فناورانه‌ای که در کشور بود. خب اون تو اون دیداریشون به من فرمودن که شما تمرکزتو بذار رو این که اینها رو در بیارید و با دانشمندان و دانشگاهیان و اهل علم و اهل فرهنگ در دانشگاه در حوزه همفکری بکنید و این باید اینو آماده بشه نقشه راه مسئولان اجرایی که میخوان کار کشور جلو ببرن. واقعا من تمرکز پیدا کردم، یعنی هر بحث دیگری بود اونها رو به عنوان کنار قضیه، نه اینکه فقط شورای انقلاب فرهنگی متمرکز بشه روی این ستا، بلکه کارهای دیگر رو هم انجام میداد، اما تمرکز اصلی شروع این سال به بحث علم رم. ایشون در سال 85 در مرداد 85 در دیدار رؤسای دانشگاه ها، ایشون در اون دیدار بحثای مهمی رو در مورد تحولات علمی پیرو به بحث نهضت نرم افزاری مطرح کردن و در اون جلسه فرمودن که کشور باید دارای نقشه جامعه علمی باشه. خب این یک کلمه بود، نقشه جامعه علمی برای خیلی ها اصلا مفهوم روشنی نبود، ولی ایشون فرمودن این رو باید برید طراحی بکنید. خب البته بعدن حالا این یواش یواش اجزایش معلوم شد، ابعادش معلوم شد.
آقای دکتر مخبر دستوری، من یه نکته میخوام اینجا بگم، چون به اشاره فرمودید برای خیلی از مسئولین حتی واضح نبود، اصلا باور به پیشرفت علمی و معماری ساختارهای عالمانه در کشور مبتنی بر آن چیزی که علم رو حالا ما تعریف میکنیم ساینس و آنچه که فرمودن علم و سلطان، این به غیر از رهبری ما میتونیم نظیرش رو در دیگر مسئولین ببینیم؟
واقعا فاصله حضرت آقا رهبر عزیز شهید ما با بقیه مسئولین در همه دوره ها فاصله بسیار زیادی بود، به این معنا که ایشون یه جمله ای دارن که نشون میده این فاصله رو، ایشون عبارت ها و نکات زیادی داره اما این جمله جمله با مفهومیه. ایشون یه بار در یکی از سخنرانیشون فرمودن من تا نفس دارم از جریان علم کشور پشتیبانی میکنم. این فقط یه تعارف نبود، این یه باور بود و یک مجاهده ای بود که آقا هم خودشون داشتن، هم به جریان و دستندرکاران جریان علم کشور، هم سیاستگزاران، هم مدیران و هم دانشمندان کشور، بالاترین اعتماد به نفس ها رو و تشویق ها رو رهبری به دانشمندان میدادن. ما پولی برای علم خرج نکردیم که الان این قدرت رو داریم. ما الان
جز قدرت... پول خرج نکردیم،
پولی
ما بذاریم
در تمام دنیا سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلیشون الان میانگین نزدیک 2%، در بعضی کشورها تا 5% تا 6%. عموماً کشورهایی که تونستن قدرت بزرگی در دنیا بشن و علم رو به عنوان سلطان و قدرت آفرین برای خودشون در نظر بگیرن، سرمایه گذاری عجیب و غریبی روی علم و فناوری کردن.
میانگین 2% از
تولید ناخالص داخلی. حالا 2% چین رو شما ببینید چقدر میشه؟
خیلی عدد بزرگیه.
عدد بسیار بزرگه. امریکا همینجور، کشورهای اروپایی همینجور.
ما چقدر
ما در تمام این دوره ها از قبل انقلاب هم که اصلا چیزی خرج نمی‌کردیم، بعد از انقلاب هم تا امروز که با هم صحبت میکنیم همیشه زیر 1% بودیم و تقریبا میتونم بگم بین 0.5% و 0.6% و اینها بوده. این پولی نیست خرج کردن
با این حدوده.
و بعد با همین
1%
شما تونستید در نانو جزء قدرت‌های برتر بشید، در بیو و ساخت فناوری زیستی که واکسن توش هست، فرآورده‌های بیولوژیک توش هست، دارو توش هست، نانو داروها توش هست، غیر و غیر رادیو داروها، همه اینها توش هستش. با همین مقدار هزینه‌هایی که کردید شما الان قدرت
92% داروهای کشور خودمون
می‌سازیم. حالا گرچه در بخشی از این 92% مواد اولیه‌اش رو همچنان از وابستگی داریم، ولی واقعیت اینه که ما یک کشور صاحب این فناوری‌ها هستیم.
آقای تو در هوا فضا
روزی که ما حالا این نکته رو هم می‌خواستم بگم، ایشون تقریبا در همه دیدارها تأکید می‌کردن که باید پیگیری جریان علمی کشور نظاممند بشه. لذا همون سال، اگه شما دقت کنید، سال 84 85 معاون علمی شکل میگیره. معاون علمی ابتکار رهبری بود، ابتکار رهبری بود. ایشون فرمودن من به دولت‌های قبلم گفتم باید یک معاونت در ذیل رئیس جمهور تشکیل بشه که جریان علمی کشور رو سازماندهی بکنه و بتونه به دولت رو درگیر مسائل علمی کشور بکنه. این معاون علمی از اون موقع شکل گرفت. بلا فاصله ایشون گفتن خوبه که یک بنیادی برای رسیدگی به نخبگان شکل بگیره. بنیاد نخبگان هم همون تقریبا سال 84-85 شکل گرفت. گرچه ما به نخبگان از دوره‌های قبل، حتی در دوره ریاست جمهوری ایشون رو بحث نخبگان تأکید داشتن، توجه به مغزهای متفکر و نخبه‌های جوانمون داشتن،
ولی این ساختارمند شدن
رو اون موقع شکل گرفت. در همه دیدارهایشون روی اینکه ذیل معاون علمی باید یه سازوکاری طراحی بکنید که این جریان فناوری‌های نو بتونه شکل بگیره.